الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. إشكال سوم به تعریف اشکال چهارم به تعریف مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه، اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی مطرح کرده. فرموده است که این تعریف که الاستصحاب ابقاء ماکان، مراد چیست؟ اگر مراد ابقاء عملی است که مستند به مکلف است، این تعریف جامع بین همه مبانی در استصحاب نیست. و اگر مراد ابقایی است که فعل شارع است، یعنی حکم به بقا، این هم باز جامع بین همه مبانی نیست. توضیح ذلک، ایشان فرموده است که ابقاء عملی، اگر تعریف استصحاب را این بگیریم که الاستصحاب هو الابقاء العملی لما کان، در مورد بناء عقلا این تعریف صحیحه، در مورد حکم شارع هم شما میگید که ابقاء عملی مکلف به الزام شارع هست، اما بنابر این که استصحاب به حکم عقل باشه، چجور میخوایید توجیه کنید الاستصحاب هو الابقاء العملی لما کان را؟ عقل عملی، عقل، چه عقل عملی چه عقل نظری، جز ادراک هیچ شأن دیگری نداره. عقل در باب استصحاب جز این که ادراک ظنی بکنه بقا را در این متعقن سابق، کار دیگه ای نمی کنه. پس چجور میگید الاستصحاب هو الابقاء العملی لما کان؟ این با این که دلیل استصحاب عقل باشد سازگار نیست. اگر مراد از ابقاء حکم به بقا باشه، اونم با این سازگار نیست که یکی از مدارک استصحاب بناء عقلاء، بناء عقلاء که مشتمل بر حکم به بقا نیست، عمل می کنند طبق حالت سابقه، اغلا ابقاء عملی میکنن ماکان را، اما حکم بکنن به بقاء ماکان همچو مطلبی در بین اغلا نیست. ولذا ما هر معنایی بکنیم برای ابقاء، چه بگیم ابقاء عملی با بعض مبانی استصحاب سازگار نیست، با این مبنا که مستند استصحاب عقل باشد سازگار نیست. و اگر بگیم مراد از ابقاء حکم به بقائه، با این که مدرک استصحاب بناء اغلا باشه سازگار نیست. این فرمایش ناتمامه. برای اینکه اولا ما میتونیم ملتزم بشیم که مراد از ابقاء عملی است، ولو مستند باشد استصحاب به عقل. شما در جایی که مستند استصحاب شرع بود چه توجیهی می کردید؟ الاستصحاب هو الابقاء العملی لما کان. می گفتید ابقاء عملی به حکم شارع، یا الاستصحاب هو الابقاء العملی، می گفتید ابقاء عملی مکلف به حکم شارع مستند به شارع هم می شود، تسبیب من الشارع است، ولذا صحیح است بگیم الاستصحاب هو الابقاء العملی من الشارع، چون تسبیب کرده است به ابقاء عملی. میتونیم هم بگیم ابقاء عملی مکلف به امر شارع. خب اینو در حکم عقلم میشه گفت. برای این که عقل عملی الزام داره، حالا شما عقل عملی رو برگردوندید به حکم اغلا، تطابق آراء اغلا حفظن للنظام، ما اینو برمیگردونیم به همون مدرکات عقل عملی که در عالم واقع و نفس الامر هست، بایدها و نبایدهای عقلی. میگیم استصحاب ابقاء عملی است به حکم عقل عملی، طبق الزام عقل عملی. الزام عقل عملی یعنی اونی که عقل درک می کند که در عالم واقع و نفس الامر برخی از افعال لزوم دارند، باید انجام بشوند. این اشکالی نداره، مثل حسن عدل، قبح ظلم، حکم عقل عملی است. اینجا میگیم حسن ابقاء عملی ماکان که همون مدرک عقل عملی است، باید مکلف ابقاء بکند ماکان را عملا. این باید را یک وقت شرع میگه، یک وقت عقل میگه. عقل نظری رو که نمیگیم که شما یه محقق اصفهانی گفتید العقل یدرک و بقا اماکان زنن، این شد عقل نظری. عقل عملی رو اگر مطرح کنید، درست عقل عملی هم شأنش ادراکه، اما ادراک اون بایدها و نبایدها که در عالم نفس الامر و عالم واقع هست، ادراک می کند بنابر این که مستند جریان استصحاب حکم عقل باشد، که برخی گفتن ولو ناتمام هست این استدلال به حکم عقل، ولی گفته می شود که عقل حکم می کند به لزوم ابقاء عملی نسبت به ما کان. چه فرق میکنه با حکم شارع به لزوم ابقاء عملی ما کان؟ درک می کند لزوم این فعل رو. پس شد ابقاء عملی که لازم هست به ادراک عقل. چه فهم میکنه با اون ابقاء عملی که لازم است به جعل شرع؟ خب اگر شما اراده بکنید از ابقاء حکم به بقا را، اونم مانعی نداره. شما گفتید با بنای عقلا سازگار نیست. چرا سازگار نیست؟ اولا عقلا هم حکم دارند. عقلا دو مقام دارند، یکی مقام اغراض شخصیه، اینجا حکم ندارن، صرف عمل عقلاه. ولی یک مقام دیگر مقام احتجاج بین موالی و عبید است. عقلا در این مقام حکم دارند. در مقام اعمال مولویت عقلائیه عقلا حکم دارند، ولذا اشکال نداره بگیم الاستصحاب هو الحکم بالبقاء، و بگیم دلیلش بناء عقلاست در مقام اعمال مولویت. عقلا بما هم موالی، یعنی در دائره تشریعات مولویه عقلائیه میبینیم موالی عقلائیه حکم میکنند به بقاء ماکان، مثل اینکه شارع حکم میکند به بقاء ماکان. عقلا در مقام احتجاج حکم دارند، الزام دارند. اگر در باب استصحاب مستند کسانی که به بناء عقلا تمسک کردن، بناء عقلا در اغراض شخصیه باشه، بله اشکال وارد. ولی بناء عقلا در اغراض شخصیه قطعا بر استصحاب نیست، تابع اغراض هست. گاهی بنا بر حالت سابقه میگذارند از باب احتیاط، گاهی بنا بر حالت سابقه میگذارند از باب رجاء وصول به واقع و امثال ذلک. بناء عقلایی که قابل استدلال است، بناء عقلا در مقام احتجاج هست که میشه به ما هم موالی و عبید. ما میگیم که عقلا به ما هم موالی الزام میکنند و تشریع الزامی دارند. حکم به بقا هم مراد همین هست که چجور اگر یک مایعی خمر بود وجدانن و عقلا شرب خمر رو قبیح می دونستن و ممنوع انشاء می کردن که نخور، مستصحب الخمریه رو هم حکم می کنن به این که نباید خورده بشه در اون احکام عقلائیه. حالا چیزی که عقلا ممنوع می کنن محقق اصفهانی فرمود اگر ابقاء عملی است ربطی به حکم عقل در باب استصحاب ندارد، چون ابقاء عملی مکلف این ربطی به استدلال به حکم عقل ندارد که میگویید یدرک العقل بقاء ما کان ادراکن زنی، یا که گفتیم شما نظر کردید به عقل نظری، در حالی که ما اگر استدلال کنیم به عقل استدلال میکنیم به عقل عملی، یعنی حق و طاعه میبیند عقل عملی برای مولا که چجور در موارد قطع به تکلیف باید امتثال بشود امر مولا، در موارد ثبوت تکلیف در زمان سابق و شک لاحق در آن عقل حق و طاعه مولا میبیند که این تکلیف متعقل سابق امتثال بشود. این معنای عقل عملی است، میشه ابقاء عملی ماکان به حکم عقل عملی از باب حق الطاعه مولا. بعد محقق اصفهانی فرمود اگر مراد از ابقاء حکم به بقا باشه عقلا حکم به بقا ندارن. نه، اگر حکم به بقا باشه، و این تعبیر این بود که اگر مراد از ابقاء ابقاء حکمی است، یعنی حکم به بقا، این با بنا با استدلال به بناء عقلا سازگار نیست. این تعبیری است که در نهایت و درایت داره. میگیم چرا سازگار نیست؟ کیمی و عقلا حکم ندارن. حکم به بقا یعنی چه؟ یعنی همون حکم واقعی که رفته رو واقع مشابه و مماثل اونم رفته رو مستصحب. خمر واقعی حرمت شرب داره، در احکام عقلایی به جای خمر بگید فرض کنید سم، سم حرمت شرب داره، مستصحب و سمیه هم در موالی عقلائیه حرمت شرب داره از باب حکم مماثل با واقع. نه اینکه عقلا نسبت به حکم شرع جعل حکم مماثل میکنن تا بگید عقلا چه کار دارن به حکم شرع، نه، عقلا به ما هم موالی نسبت به احکام عقلائیه خودشون هر جا پای استصحاب به میان بیاد جعل حکم مماثل بکنن، این که محذور نداره. ثانیاً مگر بناء عقلا برای ما ارزش داره؟ ارزش برای امضاء بناء عقلاه، امضاء شارع نسبت به بناء عقلا غیر از حکم شارع است. خب اونی هم که استدلال میکنه به بناء عقلا از بناء عقلا میخواد به حکم شارع برسه، دلیل اثباتیش بناء عقلاه، و الا میخواد از این دلیل اثباتی به حکم شارع برسه. پس اشکال نداره که بگیم الاستصحاب هو الحکم به بقای ماکان و مراد حکم شرعی است کاشف از این حکم شرعی عدم رد از بناء عقلاس که کشف می کند امضاء شارع را. ولذا به نظر ما این مطلب مشکلی ندارد. بحث اسم گذاری که نیست. بحث دیگر در مقام بعد از فراغ از این که همین تعریف رو که مرحوم شیخ فرمود الاستصحاب ابقاء ماکان با مسامحه بپذیریم، با اینکه گفتیم استصحاب حکم به بقا نیست، استصحاب حکم به بقا لزوماً نیست طبق اشکالی که کردیم، ولیکن بگیم این تعریف غالب هست برای استصحاب. غالب موارد استصحاب حکم به بقاء ماکان هست و اگر بخوایم یک تعریف جامعی بیان کنیم بگیم الاستصحاب هو مرجعیت الحالت السابقه. الاستصحاب هو تعبد و به ثبوت شیء مفروغ عن حدوثه. این تعریف جامعی است برای استصحاب و تعریف مرحوم شیخ هم غالب موارد استصحاب را شامل می شود. اگر بخوایم همه جا استصحاب تعریفش صادق باشد میگه بل استصحاب هو مرجعیت الحالت السابقه یا البناء على وجود شیء مشکوک قد فرق عن حدوثه. بعد از این بحث کلام واقع میشه در حقیقت استصحاب. در بحوث برای اینکه حقیقت استصحاب بیان بشه مطالبی رو مطرح کردن که ما محصلش رو عرض میکنیم. فرمودن که حقیقت حکم ظاهری که استصحاب هم از مصادیق آن هست، عبارت هست از حکم مولا که ناشیست از اعمال مرجحات در مقام تزاحم حفظی. یعنی چه؟ یعنی مولا یک غرض لزومی دارد، وجوب برخی از افعال، تحریم برخی دیگر از افعال و یک سری غرضهای ترخیصی هم دارد، مباح بودن مباحات. گاهی غرض لزومی مولا با غرض ترخیصی مولا نزد مکلف مشتبه میشه. مکلف نمیداند که آیا این مایه خمر است یا خل. اگر خمر است غرض لزومی مولا به اجتناب از اوست، اگر خل است مولا غرض ترخیصی دارد که این خل مباح باشد برای مسلم. اشتباه شده است این غرض ترخیصی با غرض لزومی مولا. مولا در مقام حفظ یکی از این دو غرض چاره ای نداره، غرض دیگری رو فدا بکنه برای حفظ غرض لزومی مشکوک، باید غرض ترخیصی فدا بشود. بگویند یجب الاحتیاط عن هذا المایع المشکوک، اگر غرض ترخیصی داشت این مایع مشکوک فی علم الله چون خل بود غرض ترخیصی حفظ نشده است. و اگر غرض ترخیصی را مولا بخواهد حفظ کند، یعنی بخواهد این فعل همین الانم که مشتبه الحرم و العلی است مباح باشد، بالفعل مکلف مرخص الانان باشد نسبت به او، غرض ترخیصی در اینجا حفظ بشه در حال جهل و اشتباه مکلف، غرض لزومی فدا میشه در مقام حفظ، دیگه او حفظ نمیشه، چون میگه کل شیء لک حلال، غرض لزومی حفظ نشد دیگه. هر دو غرض با هم ممکن نیست حفظ بشه، این میشه تضاهم حفظی. در مقام حفظ غرض لزومی و ترخیصی اینجا تضاهم هست، اینجا مولا میگه من که هر دو غرض را نمیتوانم حفظ کنم، یکی باید فدای دیگری بشود. چطور اینجا من یکی از این دو غرض را حفظ کنم و کدام یک از این دو غرض را حفظ کنم؟ اینجا مولا دنبال مرجحات میگرد که بگه یجب الاحتیاط بالاجتناب از هذا المایع المشکوک، که می شود حفظ غرض لزومی محتمل، یا بگه که هذا حلال بشه حفظ غرض ترخیصی محتمل. مولا دنبال مرجحات میگرد، مرجحات اقسامی داره. قسم اول مرجح کیفی است فقط، یعنی مولا نگاه میکنه به نوع حکم محتمل، نوع حکم محتمل را لحاظ میکنه و بر اساس او حکم ظاهری جعل میکنه، میره سراغ دماء، میبینه نوع حکم محتمل مهم است، ولذا میگه اگر شخصی بود نمیدانی مسلم است یا کافر حربی، احتیاط بکن و به او آسیب نزن، وجوب احتیاط در دماء. و گاهی هم نوع حکم محتمل رو نگاه میکنه میبینه نه مهم نیست، شبهات بدویه وجوبیه یا تحریمیه در احکام غیر مهمه، ترخیص میده در ارتکاب، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. استصحاب یقینا اینطور نیست. چرا؟ برای اینکه استصحاب گاهی منجر به ترخیص میشه، گاهی منجر به تحریم میشه، گاهی منجر به ایجاب میشه، بستگی داره حالت سابقه ترخیص باشه نتیجه استصحاب ترخیص. حالت سابقه تحریم باشه، نتیجه استصحاب تحریمه. حالت سابقه ایجاب باشه، نتیجه استصحاب ایجابه. پس نمیشه بگیم این حکم ظاهریه در استصحاب ناشی است از ملاحظه اون نوع حکم واقعی محتمل. پس مرجح کیفی منشأ جعل حکم ظاهری در استصحاب نشد. مرجح دوم، مرجح کمی استغراقی. مرجح کمی یعنی مولا درجه احتمال ثبوت این حکم را لحاظ میکنه. میبینه احتمال ثبوت این حکم اگر زیاد باشه و اقوا باشه از احتمال عدم ثبوت آن، میاد بر اساس قوت احتمال حکم ظاهری جعل میکنه. مثل خبر ثقه، خبر ثقه که شارع گفته که حجت هست، نکتش اینه که احتمال مطابقت خبر ثقه با واقع بیشتر است از احتمال خطا در آن، و این مرجح کمی یعنی قوت احتمال مطابقت با واقع به نحو استغراق لحاظ شده. یعنی هر خبر ثقه ای جدای از بقیه اخبار ثقات در صد احتمال مطابقتش با واقع بیشتر هست از درصد احتمال خطایش، منتها به ظن نوعی نه به ظن شخصی. یعنی عقلا حساب میکنن میگن هر خبری احتمال خطایش ناشیست یا از غفلت متکلم که درصد غفلت متکلم زیاد نیست، یا ناشیست از کذب او که فرض این است که احتمال کذب ثقه یا منتفیست یا بسیار ضعیف است. میشه مرجح کمی استغراقی. ایشان فرموده در خبر ثقه و بقیه امارات چون تنها مرجح جعل حکم ظاهری، همین مرجح کمی استغراقی است. یعنی هر فردی از این خبر ثقه به تنهایی درصد احتمال مطابقتش با واقع بیشتر هست از درصد احتمال خطایش به ظن نوعی، و لذا گفته این خبر ثقه حجته. خب لازمش اینه که مثبتاتش هم حجت باشه. چرا؟ برای اینکه همون درصدی که در احتمال صدق مدلول مطابقی یک خبر هست، همون درصد احتمال مثلا 90% احتمال این هست که این خبر مطابق با واقع باشه، همون 90% احتمال صدق در لوازم آن هم هست. اون خبری که میگه زید زنده است بعد از 50 سال 90% راست میگه. خب پس 90% هم ریش زید سفید شده دیگه، ولذا لوازم همچو امارهی که ملاک حجیتش مرجع کمی استغراقی است فقط، لوازم این باید حجیت باشه دیگه، چون نکته حجیت در لوازم خبر هم هست، درصد احتمال صدق خبر نسبت به مدلول مطابقی و لوازم آن یکیست. مرجح سوم مرجح کمی مجموعی است، یعنی مولا در همین استصحاب مثلا حساب کرد اون استصحاب هایی که در مجالات شرعی است، اگر 1,000,000 مورد هست که مکلفین یقین سابق دارند و شک لاحق، مجموع من حیث المجموع رو حساب کرد به علم غیب، درصدی که یقین سابق متیقن سابق باقی هست واقعا در زمان شک بیشتره از اون درصدی که از این مجموعه که متیقن سابق باقی نیست. از این 1,000,000 فرض کنید 700,000 مورد هست که متیقن سابق باقی است فی علم الله در زمان شکلات، 300,000 مورد باقی نیست. مولا میگه خب ما به لحاظ مرجح کمی مجموعی میاییم استصحاب رو حجت میکنیم. خب اگر اینجوری باشه دیگه لوازم حجت نیست. چرا؟ برای این که این استصحاب ها که 700,000 از این 1,000,000 به علم غیب مولا دید مطابق با واقع، همش که لوازم نداره، لوازمی که آثار شرعیه داشته باشه که نداره، که بخشی از اینها لوازم عقلیه ای داره که آثار شرعی بر اونها مترتبه. مثلا 200,000 از این 1,000,000 یقین سابق و شک لاحق لوازم عقلیه ای دارن که آثار شرعیه داره. شاید مولا تو این مجموعه 200,000 مورد که لوازم عقلیه دارن ببینه اکثرشون جزء همون 300,000 موردی هستند که فی علم الله متعقل سابق باقی نیست. در کل 1,000,000 که حساب می کردیم اون 300,000 مورد به برکت اون 700,000 مورد حجت شد به لحاظ عامل کمی مجموعی. اما وقتی میخواییم لوازم استصحاب رو حجت کنیم میبینیم همه استصحابه که لوازم عقلیه ندارن که اثر شرعی بر این لوازم عقلیه بار بشه، فقط 200,000 مورد داریم لوازم عقلیه دارن که آثار شرعیه داره. این 200,000 مورد اگر فرض کنید نصفش یا اکثرش جز همون 300,000 مورد دیگن که متعقن سابق فی علم الله از بین رفته، اینجا دیگه مرجع کمی مجموعی اقتضا نمی کنه لوازم عقلی حجت بشه. اینم مرجع سم شاید دیگه شاید، پس نمیتونید به بگید حتماً لوازم عقلی حجت شده. ولی مرجع کمی استقراقی اینطور نبود. این خبر ثقه درصد احتمال صدقش 90 درصد هست از احتمال. خب این خبری که میگه زید زنده است 90 درصد محتمل مطابق با واقع باشه، پس 90 درصد هم احتمال داره که ریش زید سفید شده باشه دی. اگه عامل حجیت مرجع کمی استقراقیه، یعنی درصد بالای احتمال صدق در خبر، خب این مرجع در مجموع التزامی هم هست دیگه. مرجع چهارم تلفیقه بین مرجع کیفی و مرجع کمی، این نسب به نسب. مثلا قاعده فراق رو مثال بزنیم. شارع قاعده فراق رو که حجت کرده، یک نکتش مرجع کیفیه. دیده در موارد شک در صحت در عمل مرکب، این یک نوع محتمل دیگه، شک فی صحت العمل مرکب، اقتضا میکنه که غرض ترخیصی را حفظ کند، حکم بکند به صحت این عمل عند شک. این بخشی از نکته قاعده فراق که ملاحظه نوع محتمل که شک در صحت عمل سابق است. یک مرجع کمی هم در نظر گرفته، گفته چون غالبا افراد در هنگام عمل اذکرند، التفات دارند که عمل را صحیح انجام بدن، بخشی از نکته قاعده فراغ رو همون قوت احتمال مرجع کمی که درصد احتمال این که عمل سابق صحیح باشه بالاست، احتمال بطلان احتمالش ضعیف است چون انسان حین العمل اذکر است، بخشی از نکته قاعده فراغ ملاحظه نوع محتمله که شک در صحت عمل گذشته است. تلفیق بین مرجع کمی و مرجع کیفی منشأ جعل قاعده فراق شده. خب طبیعیه که اینجا دیگه لوازم حجت نشه دیگه، چون تمام نکته ملاحظه مرجع کمی نبود، ملاحظه درصد احتمال صحت نبود که بگیم احتمال صحت چون بالاست ولذا قاعده فراق رو جعل کردیم. نه، یک مرجع کیفی رو هم در نظر گرفتن که شک در صحت عمل گذشته است. این هم مرجع چهارم. مرجع پنجم و ششم و هفتم انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد. ببینیم استصحاب جزء کدام یک از این اقسام هست. والحمدلله رب العالمین.
تسلیم کنه و اخرى ينسب الى الشارع.
و ابقاء عملی
نه ابقاء عملی یا ابقاء یا مستند به مکلف که میشه ابقاء عملی یا مراد حکم شارع به ابقاء
یا ابقاء عملی یا ابقاء حکمی.
بعد نمیشه شما اشکال کنید محقق اصفهانی که خب بغلا هم حکم میکنن، بغلا حکم میکنن، اون جواب دومی که اون خوبه که کاشف است از حکم شارع. جواب دومتون خوب بود که سیره هم که ما اقامه میکنیم این کاشف هست از حکم شارع، اما جواب اول ظاهرا درست نیست که ما بگیم خب بغلا هم حکم میکنن. خب ایشون میگه مراد از ابقا یعنی حکم شارع به بقا.
این ابقا ما خان تارفه یونسب الی المکلف غیر من ابقا اخرى یونسب الی الشارع اما بجعل حکم واصل به زمان ثانی اما بالالزام بالفاعل عمله.
و این کان المراد من الحکم البقاء الالزام بهی.
حالا دیگه شما نمیتونی حق اسمان اشکال کنی که بابا اوغلا حکم داد.
خب و کذا این کان المراد من البقاء غیر مشمول المکلف. ایشون چی میگه؟ حرفش اینه، میگه که اگر گفتید ابقاء عملی نه دیگه امکان امرو القال عملی من المکلف، میتونید اینو مورد الزام شارو یا بنا و غلا قرار بدید و این نمیتونید مورد حکم عقل قرار بدید. و اگر مراد ابقاء غیر منصوب الالمحیط یعنی الحکم بالبقا،
حکم شارع به بقا،
نه الحکم بالبقا،
نه اول که شما تصحیح کردید اول شارع به بقا
چی تصحیح کردید؟ حافظ اسمانی که نگم الحکم بالبقا ابقاء حکمی الحکم بالبقا
حکم کی؟
نه 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 نگم
اسمانی باید که اول
نه 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 ابقاء عملی رو میگه ابقاء عملی تارتا ابقاء عملیه ابقاء ابقاء تارتا ابقاء عملیه تارتا ابقاء شارعه ابقاء شارع یا به جعل حکم مماثله یا به الزام به ابقاء عملی.
ابقاء شارع با سیره نمیسازه، سیره نمیتونه کاش بعد ابقاء شارع
نداریم. خب ببین ایشون حرفش اینه، میگه اگر میگید الاستثناء هو ابقاء عملی به الزام من احد من الشارع و غیره عقل ابقاء عملی نداره درک میکنه بقای ماکان نزنه. اگر میگید الاستصاب هو الحکم بالبقا اوغلا که به بقا نداره
در سیره
اون امضا حکم شاره و ثابت میکنه. ما یه عبارت ها رو خلاصش همینه که آخرش گفتیم، آخرش این خلاصش رو ما مطرح کردیم.
خوب هم شد همه مطالبش رو نگفتیم.
خیلی نه آخه آره کار خوب هم همینه. من آخرش خلاصه شو که گفتیم این خلاصه رو من آورم.
حالا فرید کتاب کردین چی فرید کرد با قاضی تجاوز؟
این مرجعه ها که روشنه فرید
کرد
شهید
کرد مرجعه ها هم
اشتباه
فرمودی
من الگواتم
حتی مورد بشید درسته؟
بنده
ترسیقه
رو فهمم محتمل جنوبی
در کل احکام ظاهری ایناست یه هفتاد در کل احکام ظاهری کجا گفتم محتمل
اینجا سکره
من الگواتم از ثانی قسم ثانی که مرجعه کمی استقرام ثالثیه مرجعه کمی مجموع
رابطیه
رابطیه مراجع
کمیه
چیه سادس چیه نه 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 بل خامس و سادسه
و سابه
اینه هم تو حلواتی شد این اشتباه نیست اما اشتباه کردم دیگه
خب این
چی
آجا
این بر رابع الخامسه
سادس هم سابه
فذکرن در محلم از سلسه سا خب القسم و ثانی و ساله درست الرابه نیست
رابه نیست
خامسه الرابه الخامسه الخامس و سابع و الخامس
سادس هم نیست
این درسته نیستم سوای من
نیست
از سالی و از سالس این دوته اول یکی ترجیب
دارم این جامعه
اینم
بعدش
هم کنون
اوله
از
سالس هم بگیم الرابه و از سالس
شمارا بر اساس اون تقسیم بندی حواس
هم نوشته بعد اون چیزی که
اون سر گفته تو حلوان دون الاول و رابع دون الاول
و سادس
دون الاول چرا؟
سادس هم هست که سادس
نه دون الاول دون الاول دون آره دون الرابع
نه کلیت نه در
اصل کافر اصل کسی مشتبه این که نمیتونه تضاهم حفظی باشه اصلا چون شاره که نمیخواد هر بیرو ما مرخص الانان باشیم قطعا نکته یه ترخیص در قتل هر بی مرخص الانان بودن نیست که چون او جهتی نداره برای حفظش این نکته الزامش اینه که اصلا تضاهم حفظی نیست شاهد
محتمل
نیست.
اصلا دلم
میخواد
مبارخ خطول
انان باشن، بکشن
نه بکشن، آزاد
آزاد باشن. در این که نیست،
خود اینکه آزاد باشید کافر رو بکشید، این باعث میشه که اینا احساس امنیت نکنن. ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، چه اشکال داره؟
این تعریفی که از استصاب
کرد آیسد میگه از اطلاقه، اگر یه جای اطلاق داشت در این ترخیص، کشف میکنیم که این پس غرض ترخیصی داشته که برای حفظ او پیش قدم شده. ولی در مورد دما حق با شماست، چون احتیاط جل شده دیگه کشف میکنیم غرض
ترخیصی. کافر حربی؟ کافر حربی که
دما؟ نه، ولی اجماع داریم برای وجوب احتیاط.
اینجا آیست نه تو حلقات فقط همون نکته نفسیه پس رو هم قولی صحابه و چون بعد دو دوره در سوار حلقات نمیشته اون نفرات
ابتکاریش میگه
این نفری حلقات
نقض کنه، مثلا اونا دیگه مردود میشه. خودش که میگه که من حلقات نظر آخری
نظر، ولی در بعضی موارد معلومه که فقط
خودش میگه آخری. از کجا معلومه؟
این تو نظر خودشه، کسی دیگه نگفته. اینا این فقط نظر خودشه، ابتکار خودشه، معلومه اینجا متکی به نظر خودشه.
حالا
علاوه بر ظاهرا
بعد
از احتمالی
که
گفتن، ولی میگه نظرات آخرام نیست.
دیگه می‌خواستین اونا رو همه رو بگین، با یه احتمال دیگه هم اضافه می‌کنن که تو اصل مثبت گفته. تو اصل مثبت
چی گفته؟
گفته احتمال، قوه احتمال به اضافه نکته نفسی رعایت شده.
چیزا آقای قوه احتمال و نکته نفسی از ترجیح بند از تلفیق بند از مرجع تنظیم و مرجع نفسی یا دیگه بیشتر از هفته نمیتونی بگی.
حکمه یا حکمه
او اشکار ثانی و ثالث دواره دیده
اشکار دیده. کی میگه اینا به خاطر مرجع حفظی آجا کی میگه اینا به خاطر مرجع حفظی اومدن حجیت شدن؟ الان یه کسی بگه قرآن هم به خاطر یه کسی بگه قرآن هم به خاطر ظواهرش به خاطر تضامن حفظی حجیت شده، شما قبول میکنیم؟ ظواهر قرآن به خاطر تضامن حفظی حجیت شده، چه ربطی به تضامن حفظی داره اینا؟
دیگه دیدم زهورات معمولا
حجیت زهور دیگه.
بله
حجیت زهور دیگه، منشأ حجیت زهور قوت و احتمال محضن دیگه،
اونم مجموعی نه
استقرایی
دیگه.
هر کی میگه احتمال
زیاد مطابق سوال نوعی
آجا کی میگه که اغراض نه آجا به این معنا کی میگه اغراض لزومی اشتباه شد با ترخیصی بعد ظواهر قرآن حجت شد؟ اینا یه چیزایی که دلیل یعنی براش نیست.
فرد استصحاب با چیز چی میشه؟ قاعده تجاوز طبق این تعریفی شما کردین، مرجعیت و شک فی حال تعبد به شی نسبت به شی که مفروغ عن ثبوت شده است. قاعده تجاوز
میگه تجاوز که مفروغ عن عدمه که
نه دیگه، من اصل نماز
میدونم اصل نماز یا اصل عمل شک دارید در تحقق رکوع بعد از دخول در سجود که اون مفروغ عن عدمه؟
نه در مواردی که ما اصل عمل
معدوم بوده،
نه در مواردی که ما اصل عمل رو یقین داریم، در مثلا فرض کنید شرایط شک حالا
فراغ میگه، فراغ میگه نه حالا
تجاوز
اینجوری
بله
فهمه کردم
شک
داره
چی
فراغ
حالا فراغ میگه. اینجا خب شما تعبد میکنید به عملی که مفروغ عن هست ثبوتش، شبیه به همین تعریف میشه.
نه فهمیدم، تعبد به عملی که مفروغ عن حدوثه
اصل عملش،
نه تعبد به مشکوکی میکنیم که مفروغ عن حدوثه.
نه
اون مشکوک در قاعده فراغ چیه؟ صحت اون مفروغ عن حدوثه. التعبد به شیء مشکوک قد فرغ عن حدوثه،
این اشکالی که
خود اصل رکوع ثابته شرایطش مشکوکه.
بلاخره
صحتش صحت، شما تعبد به صحت میکنید در اینکه مفروغ عن حدوثه نیست. اونی که مفروغ عن حدوثه ذات عمله، هم مستحی و خاصه.
این اشکالی که به شیخ گرفتید که ابقاء ماکان در بعضی از موارد، اصلا ما احراز نمی کنیم این ابقاء، این اشکال به این تعریفی که از سالیم ارائه دادید مرجعیت خالص ها به همین تعریف هم وارده، چون ما اصلا احراز نمی کنیم حالت سابقه رو مرجع قرار داده. در همین مثال، در همون مثالی که اشکال کردید به شیخ که اصلا از کجا معلوم ابقای مکان باشه، تو همون مثال هم معلوم نیست که حالت سابقه رو مرجع قرار داده، شاید همین الان حادث شده.
مرجعیت الحالت المفروغ عن حدوثها
اینا صرف احتمالاتی که دلیلی براش نیست.
این که شما میفرمایید ما
همون اشکال دارم،
نه نه این که شما میفرمایید ما اصلا روش آیسر رو تو بحث جمع بذاریم و واقعی قبول نداریم. ما میگیم این تضامن حفظی لزومی نداره، مصلحت اصلا لازم نیست ترخیص ناشی از غرض باشه. شارع لمصلحت تسهیل در موارد شبهات نمیخواد امر به احتیاط بکنه، لمصلحت تسهیل در مقام ولذا ممکنه نسبت به حکم واقعی مولا هیچ غرضی نداره که این مباح باشه بر شما. از باب عدم الغرض الزامی گفته حلال است قتل کافر، نه از باب اینکه میخواد شما مرخص الانام باشید در قتل کافر. ولی در مقام شک برای تسهیل امر بر مکلفین گفته حالا دم کافر رو نگو، مال کافر. مولا که گفته مال کافر مباح است استنقاضش، نه از باب اینکه مولا میخواد شما مرخص الانام باشید، نه از باب اینکه احترام نداره مال کافر. ولی در این حال آخه در این موارد آیستن میگه چون تفصیص ناشی از غرض نیست، ناشی از مصلحت نیست، بلکه ناشی از انتفاع مصلحه تفصیص است، تضاهم نمی کنه در مقام استنقاض. میگه نه، مال کافر احترام نداشت، شارع ترخیص داد در و این دل اشتباه با مال مسلم، شارع مصلحت تسهیل رو در کسانی که در بلاد کفرن این میدونه که آزاد باشن، چون اگر بخواد اصالت الاحتیاط جلب کنه مسلمین به حرج میافتن. حرج یعنی به سختی میافتن.
تسهیل غرض داشت،
تسهیل واقعی نه،
نه همین تسهیل ظاهری،
تسهیل ظاهری رو که نمیگه
لولا
تسهیل واقعی به اصل مال کافر ان غرض و مصلحت اگر باشه، نه به خاطر عدم مفسده دلیل. اینجاست که تضاهم میکنه با غرض لزومی به اجتناب از مال مسلم، ممکنه شارع حفظ اون غرض ترخیص رو اقوا بدونه.
آجا پس مثبتات هم نمیتونید،
ممکنه اصلا مولا غرض نداره در اباحه مال کافر، عدم الغرض، ولیکن به خاطر مصلحت تسهیل در شبهات بدویه مال کافر و مسلم که مسلمان ها گفته که آقا اب نداره، من نمیخوام بهتون سختی بدم.
در همه موارد اینطوره، در همه موارد یا اقراض
شاهدش هم لسان حدیث رفع و اینا در کلمات آقای سیستانی آقای وحید هم هست که توسعه هست اینا.
حالا اون مرافعه با این
نداره، مرافعه نداره.
حالا اون یه حرف دیگه هست، مرجحاتی که آقای سعد میگه خود اینا بررسی کنیم. حالا اونا درست، اما مصلحت، اما مرجحات چرا یه جا احتیاط استصحاب بر چه اساسیه؟ تو اینا ایراد داریم. ما میگیم اصلا این لازمی حرف آیسد اینه که برخلاف اونی که خودش در بحث شهرت گفته، که گفته چه بسا همون قوت و احتمال بعضن که در خبر ثقه است در شهرت هم باشه. چون میبینه نظام مولویت و عبودیت با همین حجیت خبر ثقه تأمین میشه، نیازی نداره شهرت و حجیت بکنه با اینکه قوت و احتمال. پس معلوم میشه نکات نفسی هم دخیل حتی در حجیت امارات. یکی از نکات نفسی اینه که منضبطه، خبر ثقه منضبطه، شاید هم مالش حالا میگونه اونو نمیشه خود انضباط خبر، ولی ممکنه یه خبر فاسق، دو تا خبر فاسق اندازه یه خبر ثقه باشن، دو تا خبر فاسق مستقل از هم ها، نه اینکه از یه اتاق اومدم بیرون با هم تمادی کرد.
انضباط یعنی چی؟
یعنی میشه به مولا، مولا بگه فلانی آدم راستگویه، چرا گوش به حرفش ندادی؟ یا عبد به مولا بگه مولا خب یه آدم راستگوی اومد گفت تو اینجور گفتی من گوش به حرفش دادم، اما آقا این دوتا فاسق اومدن گفتن، وثوقی که ظنی که حاصل میشه از اینا کمتر از ظنه به خبر رسه، این انضباط نداره، چون فسق مراتب داره، دو تا فاسق بستگی داره. ابو هریره 100 تا مثل خودش پیدا کنه بیان خبر بدن، لا یزید و لا الا سوء ظن نمیده، فرق میکنه، این انضباط نداره، خود این انضباط نکته نفسی هستیه. شما نمیتونید نکات نفسی ها رو القا کنید در وضعیت امامه. خدا های صد بانگو شهرت ممکنه حجت نباشه، ما این قوت و احتمالش اندازه خبر ثقه هست.
و اگه خبر ثقه زن نوعیش نبود چی؟ منتظم میشه ایشون؟ ثقه بودن هم یه چیزای دیگه ممکنه مانع بشه از حصول زن.
میگه نوعی میگه، اون نوعی میگه،
نوع خبرها از هر خبری
نوع با خبر نه نوع زن نوعی که میگه یعنی همون با بدون توجه به ملابسات خبر و شخص من جا اهل خبر
ملابسات
هایی
تنبه بدن به نوع.
خب حالا ببینید شما بحث مقام اثبات که نداری، بحث این خبر اثبات حجته، یعنی اونو مقام اثبات اشکال میکنی حرفی نیست، یعنی مقام اثبات مفروغنه ما داریم توجیه و تحلیل میکنیم حجیت، تحلیل حجیت
هم باشید. این که فهمده تعریف باید یه چیزی باشه که همه اقوال و اینها اثبات و نفی در یک جا باشه، حالا اگه یه کسی بگه من نمیخوام اینطور تعریف کنم، میخوام تعریف دقیق دقیق بکنم،
از تعبد و به ثبوت شیء فرق عن ثبوته فرق عن حدوثه.
همین وقت میشه هر کسی باید ببینه مبنای خودش چی هست طبق همون
علم اجمالی،
یا 8 یا 9. بله، از تعبد و به ثبوت شیء
اونجا باید
بگید که نه، اونجا میگیم ما که نگفتیم استثاب کجا جاریست کجا جاری نیست، که این استثاب اینه، اونجا اینجا جاری نیست،
ممکن
استثاب در شبات و بیان جاری نباشه،
هر جا جاری باشه اینه،
هر جا جاری باشه
این لوازمی که تو
امارات مطرح کردیم
فقط لوازم
عقلی
مد نظرتون
بود،
بحث
امروز سنگین بود؟ نامفهوم بود؟
نه سنگین
بودن
نامحکومه هست، ولی برای لوازمی که مثلا مفید لوازم عقلی چی؟ داشت امارات رو تصویر میکردید که اگر اون عامل خب لوازم عقلی، اگه لوازم
قطعی
باشه چی؟ لوازم عادی باشه چی؟ آخه شما
فهمیدید 90 درصد
لوازم عادی
چیه؟ لوازم
اونا نمیشه،
نه قطع داریم بطور قطع ما ناشی از عادته، گاهی ناشی از عقله، گاهی ناشی از اتفاق، قطع داریم به این که زید اگه زنده باشه ریشش هم سفید شده، اما چرا قطع پیدا کردیم؟
حالا اگه 90 درصد موارد اینجوری باشه تو لوازم عادی هم همینجوری هست؟
نه اونجوری که شما میگید اصلا لوازم نمیشه،
نه با همین بیان شده،
یعنی در واقع میشه زنده به تلازم اونو که نمیستن بیان
جواب باشه. اگه این مرجع این مرجعات و اینا رو قبول نداشته باشیم، مثبتات از مثبتات رو به طور عملی اینطور دیگه ثابت نمیشه.
حیاتی نمیشه
اگه این مرجعات